دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه کنج نخلستان تو تنها بودی و مردی رسید کنج نخلستان تو تنها بودی و مردی رسید چاه بود و دردهای تو که همدردی رسید تا که می آید در آغوش تو وا می شود در برش می گیری و سلمان و منا می شود برق چشمانت به مهمانت خوش آمد می دهد به که سلمانت عجب بوی محمد می دهد رو به او می گویی ای هم صحبت دیرین ما یادگار یاس ما یادآور یاسین ما تا در این قربت به دیدارم می آیی با وفا بر مشامم می رسد هر لحظه بوی مصطفی جمع من بر گرد محبوب خدا یادش به خیر روزهای رزم و شبهای دعا یادش به خیر آمدی مست و شدی با یک نظر دیوانش دیدیان مهر نبوت تا میان شانش از عربها طرز قرآن خواندن تو بهتر است همدلی سلمان ما از همزبانی بهتر است یافتی ما را تو بعد از سالها کاوشگری قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری عشق میبارید از چشمان سلمان مثل ابر گفت من یک قطره ام پیش تو ای دریای صبر فکر می کردم کنارت غرق علم و حکمتم کوه صبرت را که دیدم روز و شب در حیرتم ای خوشا الله و نوری که توی پروانش ای خوشا الله و نوری که توی پروانش خوش به حالش که تو دنیا آمدی در خانش سلام میکنم به همه دوستان عزیز و نازنینم بیننده های خوب شنونده های عزیزمون انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه شعری که خوندم از قاسم صرافان عزیز ما رو برد به اون حال و هوای غربت امیر مؤمنان و همدلی های سلمان فارسی که امروز میخوایم راجع به جناب سلمان صحبت بکنیم با بیان شیرین و شیوای حاجای بهشتی عزیزمون آقا سلام علیکم و رحمت الله حالتون چطوره؟
خیلی خوشحالم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان الهی شکر الحمدلله
الحمدلله. خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. یه توفیقی شد، یعنی خیلی اتفاق خوبیه در این ایام داریم راجع به اصحاب خاص حضرت علی علیه السلام صحبت میکنیم. خیلی چیزا برای خود من ناشناخته بود و این روزها الحمدلله سعی کردم بیشتر بشناسم و حالا فکر میکنم جناب سلمان هم یکی از اون شخصیت‌های مهجور و غریبیه که کمتر راجع بهش شنیدیم و اون زوایای پنهان زندگیش رو قرار هست امروز در حد بضاعت و زمانمون انشالله بشکافیم و بشناسیم.
شخصیت‌های تاریخ سرمایه‌های بشریتن. امیر مؤمنان در آخرین ساعت عمرشون وصیت‌نامه‌ای دارن که مردم ما بیشتر در شب‌های قدر اون رو میشنون. یه بندش اینه: الله الله فی اصحاب نبیکم الذین لم یحدثوا حدث. شما را به خدا، شما را به خدا اصحاب پیامبر فراموش نشن، اونهایی که به راه درست رفتن و به بیراه نرفتن. ما هم از خداوند میخواهیم که بتوانیم در این دقایق کوتاه اونچه مفید تر است به زبان ما جاری شود درباره این شخصیت بزرگ، و از همه التماس دعا داریم که این موضوع رو بتونیم به درستی مطرح بکنیم
انشاءالله.
اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. طرحی رو که شما در انداختید بین میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و میلاد امیر مؤمنان، من میخوام با این حدیث شروع کنم. حدیثی از حضرت فاطمه درباره امیر مؤمنان.
خیلی خوب
فرمودن: ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاته و بعد موته. خوشبخت، خوشبخت واقعی، خوشبختی که تمامی خوشبختی رو برای خودش تضمین کرده کسی است که به علی مهر بورزد، چه در روزگاری که بود بین مردم یا پس از شهادتش. خب بریم سراغ سلمان فارسی.
انشالله اسم ما رو هم جز محبین حضرت بنویسن و سلام
کنند. رحمت کند پدر مادرایی که مهر امیر المؤمنین رو، یاد امیر المؤمنین رو در زبان ما، در دل ما نهادن. سلمان فارسی، همینجا دعا میکنیم برای توفیقات برادر عزیزمون جناب آقای میرباقری که سریال سلمان رو در حال ساخت دارن.
خدا خیرش
کار فوق العاده دشواری است و به دعای ملت ایران محتاج.
ان شاء الله یکی از اون آثار موندگار بشه
انشاءالله.
تلویزیون ما.
از تاریخ فهمیده میشه اهالی سه استان از استانهای فعلی ما با سلمان فارسی مرتبطن: استانهای اصفهان، فارس و خوزستان. که الان ما نمیرسیم جزئیاتش رو تعریف بکنم. خود او و بستگان او که پیامبر برای بستگان سلمان نامه نوشتن، شاید برسیم اون نامه رو هم اشاره کنیم، به این سه منطقه ارتباط داشته. او زرتشتی بود، ملاک زاده بود، پدرش خیلی براش احترام قائل بود. یه روزی او رو فرستاد برای سرکشی از دهقانها. بین راه از یه ساختمانی گذر میکرد که صدای ناقوس شنید و جذب اون معبد شد و خوشش اومد از نیایش مسیحی ها، جذب مسیحیت شد. یکی دو شبانه روز همونجا موند و به خانه بر نگشت و پدر مادرش دلواپس بالاخره او رو پیدا کردند و اونم اعلام کرد که من مسیحی شم. پدرش ناراحت شد و او رو زندانی کردند، محبوس کردند. ثروتمند بودن.
بله.
او هم توسط قاصدی پیغام فرستاد برای اون کلیسا که مرکز شما کجاست؟ اون کلیسای کلیسای مختصری است. اونها هم گفتن شام. گفت هر وقت کاروانی به سمت شام میره منو خبر کنی. خبردار شد و همراه و کاروان به شام آمد. شام هم که میگیم یعنی سوریه و لبنان و عراق و فلسطین الان.
بله.
با اون سختی های سفری که تو اون روزگارها بوده به شام سفر کرد و کلیسای مورد نظر رو پیدا کرد و کشیش مسیحی رو پیدا کرد و یک سال نزد او بود و تا او از دنیا رفت. و ما چون زمان نداریم پر سرعت میخوان،
کاملا روشنه که میخواد به یه جایی برسه.
بله درست. اینطور نوشتن: شاید 10 کلیسا و عالم مسیحی رو او درک کرده، پای درس اونها نشسته، توسط اونها تربیت شده، به موسر رفته، نصیبین رفته، اموریه رفته، اسکندریه رفته، یعنی شهرهایی که در جغرافیای فعلی ما یا در بیت المقدس یا در مصر امروز ما یا در ترکیه ما یا اروپای شرقی. اونقدر تشنه حقیقت هست. اینه اون اولین نکته که از سلمان میخوام بگیم،
ذهن پرسشگر و کنجکاو
و حقیقت طلب. گاهی وقتی کسانی میخوان مطلبی براشون روشن بشه، گاهی نه، خودشون میخواد ذوب بکنه در اون حقیقت. تربیت میشد، نیایش میکرد به شدت، تا اینکه این آخری، این عالم آخری که از دنیا میرفت، گفت سلمان دیگه دنبال مسیحی نگرد. بر اساس شواهد و بشارت هایی که در کتاب آسمانی ما آمده، روزگاری است که پیامبر جدیدی ظهور میکند در منطقه حجاز، در شهری با این اوصاف. یه پیامبری است، بعضی از نشونی هاشو برات میگم. صدقه قبول نمیکنه، هدیه قبول میکنه و بین شانه های او مهر نبوت است. سلمان هم خب اون عالم مسیحی از دنیا رفت و دارایی داشت، گوسفندانی داشت، یک کاروانی پیدا کرد که به سمت حجاز در حرکتن.
راه افتاد.
اینها رو ما الان با سرعت میگیم خیلی سخته ها. بین راه دارایی رو او رو گرفتند و او رو به اسارت گرفتند و به یک یهودی نزدیک های حجاز که میرسیدن فروختن.
عجیب.
او یهودی هم وارد مدینه شد، به یه باغدار یهودی سلمان رو فروخت. گاهی وقتا ما در مسیر خدا حرکت میکنیم، به سختی میرسیم، خودمون متعجب میشیم خدایا این مزد من بود؟
با من دیگه چرا؟
من که دنبال حقیقتم، داراییم رو چرا؟ من یه دانشمند درجه یک هستم، چرا باید اسیر بشم؟ احدی نقل نکرده که سلمان گلایه داشته باشه از این سختی های این دوره. مشغول کارگری شد برای صاحب اون باغ. یه روزی بالای درخت خرما اون درخت رو مرتب میکرد یا میوه میچید، شنید صاحب باغ با یه نفر دارن راجب پیامبری که تازه ظهور کرده
صحبت
و به قبا رسیده. یه طبق خرمایی برداشت و او آدرس رو پیدا کرد و اومد پیش پیامبر و گفتش که این صدقه هست. پیامبرم تشکر کرد، به اصحاب داد، ولی خودش
نپذیرفت.
او خب نشانی اول درست دارم. فردای اون روز یا چند روز بعد یه طبق خرمایی برداشت و آورد، گفت این هدیه است. پیامبر تشکر کرد، هم خودش هم اصحاب میل کرد. چند روزی گذشت، در جلوی بقی دیدی پیامبر وارد مدینه شده بودن، دنبال پیامبر میرفت، تعقیب میکرد تا لباس حضرت پس بره، ببینه بین شانه حضرت اون مهر هست یا نه. حضرت متوجه شدند و خودشون لباسشون رو پس زدند و اون نشانه را نشان دادند. خب سلمان مسلمان شد. خب این قسمت اول. من صحبتام رو تنظیم کردم در 5 قسمت. این قسمت اول
گرایش سلمان بس.
یعنی یک دوره فوق العاده سخت، گذشته از خانواده، گذشته از رفاهیات. اگر میمان چه ثروتی، چه ارثی به اون میرسید، خودش میشد یکی از بزرگان اون منطقه، جی اصفهان مثلا، مدیر دهقان ها می شد، اما به خاطر یک حقیقت از همه این آسایش ها دل کنده
گذشت
و تشنه حقیقت است. تا پایان عمرش هم سادگی یکی از ویژگی های اوست. همه دوران های عمرش اوست شخصی ساده زیست بوده. قسمت دوم، خب حال سلمان هنوز مسلمان شده ولی برده است. بردگان به شکل‌های مختلف امکان آزادیشون بود. یکی اسمش مکاتبه، یعنی قرارداد اون برده با اربابش تنظیم می‌کردن اگه تفاهم می‌شد.
بله.
بر اساس اون قرارداد کاری رو انجام می‌داد و به مرور همون قسمت آزاد می‌شد. مثلا میگو من یه ساختمانی رو می‌سازم، یه باقی رو ایجاد می‌کنم. 10% ساخته، 10% آزاد می‌شد. ارباب اون هم خیلی از اون یهودی‌های طمع‌کار، گفت تو یه باغ بزرگی باید برای من احداث بکنی و اینقدرم جواهرات باید به من بدی. سلمان هم آمد برای پیامبر همین قصه رو تعریف کرد. پیغمبر فرمود قصه نخور، درست میشه. به اصحاب فرمود بیاد کمک کنی اون باغ رو همه با هم تا زودتر سلمان
آزاد بشه.
اون باغ خیلی زود ساخته شد، جواهرات هم با کمک
جمع شد
و بالاخره در جنگ بدر و در جنگ احد سلمان نتونسته حضور پیدا بکنه. تقریبا آزادیش همزمان بوده با جنگ خندق. این قسمت دوم صحبت‌های من حضور سلمان فارسی در جنگ ها هست، جبهه و جنگ. چون ما دانشمندان زیادی داریم به موضوع جنگ میرسن ترمز میکنن. یه کار من پژوهش کتابخانه،
من اینجوری جهاد میکنم.
آره من اینطوری جهاد میکنم، ولی بیاد توپخانه و کشتن و کشته شدن و جراحت و اسارت و بیا من به روحیم نمیخوره.
بیا در عرصه نظامی،
عرصه نظامی خیلی سخته.
هیچی دست به
جنگ خندق پیش آمد. من فکر میکنم در بین تمام جنگ های پیامبر دشوارترینش جنگ خندقه، یا اصطلاح دیگه جنگ احزاب. یعنی همه دشمنان داخلی، خارجی، رومی ها، منافقین، یهودی ها،
تمام کفر در برابر
در برابر اسلام. پیامبر اصحابش رو، اون جمعی که جمع شدن پیامبر باشون مشورت کرد، 700 نفر بودن. رزمندگان مجموعشون 3000 نفر بودن. با اون 700 نفر مشورت کردن. سلمان گفت ما در ایران یه همچی تجربه ای داریم، وقتی جمعیت کمی میخوام با جمعیت زیادی به جنگن، خندق میکنیم. یه کانالی که دشمن، حالا اون خندق هم تو ایران به شکلهای مختلف بوده، گاهی مثلا در مناطق کویری خندق میکندن، پر از آب میکردن، روشو کاه میریختن، مثلا فصل برداشت گندم بوده، دشمن فریب میخورده، میریختن تو کانال.
یه تله بوده در
تله بوده. ولی این جنگ، این در این جنگ سلمان پیشنهاد کرد خندق بکنیم. نقشش رو هم طراحی کردن، قسمت‌هایی از شهر سنگی بود، هایی از شهر سنگی بود یا خانه های مسکونی بود، اونها نه. بقیه قسمت‌ها که 5.5 کیلومتر بوده با تحقیقاتی که الان شده، هم در طراحیش هم در اجرای سلمان شرکت داره. پیامبر قبول کرد این طرح رو. مشرکین هم که آمدن گفتن این یه طرحی است که عرب تا حالا تجربه نکرده.
اولین بار بود واسه موضوع
اولین
شده.
بار بوده. یه کانالی باید حفر می‌کردن که از نظر عرض و عمق به اندازه‌ای باشه که اسب جنگی نتونه عبور بکنه. کار سختی بود. 17 روز وقت داشتن. مشکلی بود و اون این که مسلمان ها قضا نداشتن بخورن تا جون بگیرن این کانال رو. 3000 نفر رو به 5.5 کیلومتر شما تقسیم بکنید، فکر میکنم بین هر 10 نفری 40 زرا سهمشون شد، یعنی 20 متر. زرا یعنی از سر انگشتان تا آرنج. حدود 20 متر به هر 10 نفری رسید و کار شروع شد. که حالا اینجا خاطرات زیادی هست که مهاجرین به سلمان میگفتن بیا جز اما، انصار میگفتن بیا جز اما. به اندازه چند نفر کار میکرد سلمان؟ از کسانی که خیلی کار میکرد در حفر خندق، پیامبر، امیر مومنان و سلمان. خیلی ها بودن خسته میشدن، اجازه گرفتن که خونه ما مشکلاتی هست، جیم میشدن، عرض به خدمت شما طاقت نمی آوردن. خب این یکی از دستاوردهای سلمان فارس است. جنگ دیگری که سلمان شیرین کاری کرده جنگ طائفه. فتح مکه تمام شد، یه جنگ پیش آمد به نام حنین.
بله.
که در قرآن ماجراش آمده. در جنگ حنین سپاه اسلام 10000 نفر بودن. مسلمان ها، قرآن گزارش میکنه، مغرور شدن و در فاز اول شکست خوردن. امیر مؤمنان به دستور پیامبر لشکری رو آماده کرد. بالاخره تجدید قوا کردند و پیروز شدند. 6000 نفر در جنگ حنین اسیر گرفتند. بقیه اون جمعیت فراوان پناه بردن یا گریختن به شهر طائف. شهر طائف هم در منطقه خوش آب و هوایی بود، قلعه های بلند داشت و از داخل شهر دشمن آهن و سنگ می‌ریخت سر مسلمان ها. کسان اونجا کشته شدند. شاید 20 روز مسلمان ها پشت قلعه معطل بودند. باز پیامبر مشورت کرد با اصحابش. سلمان گفت ما یه وسیله در ایران داریم تو این جور جاها به نام منجنیق.
از بیرون اینجوری پخش،
از بیرون ها که الان تو
میشه دید
هست. پیامبر فرمودن با فوریت این وسیله ای رو که سلمان داره توضیح میده
طراحی کنید،
طراحی کردند و ساختند. و من یه وقتی یادم تو عملیات بلفجر 4 رسیدیم پای کوهی، فرمانده حالا تو تاریکی اون جمعیت رو جمع کرد و گفت ما دیشب اومدیم اینجا، مین نبود، الان مینه. تنها راه ما اینه که از این طرف یه طرف دیگر رو نشون داد تا قله جاده‌ای باید داشته باشیم که صبح فردا که هوا روشن میشه وسایل سنگین ما باید بالای کوه باشه. دوستان پشتیبانی آمدند و گفتن این دستوری که شما میدید آقای فرمانده 6 ماه کار داره.
شدنی نیست.
گفت ولی من نمیدونم. اگه سلامت این بچه‌های مردم رو میخواد این جاده رو باید بکشید. یه چیزایی که من با چشم خودم دیدم. اون شب تا به صبح بولدوزرها اومدن صداشون هم تو فضای کوهستان
از
مریوان میپیچید. اینها تا صبح تونستن اون جاده را شهید دادن. چند بار بولدوزرها از سینه کش کوه تو دره افتادن ولی بالاخره به هر شکلی بود تونستن ماشین‌های سنگین رو به بالای بلندی برسن. منجنیق ساخته شد و این گله ها رو از بیرون دیوارهای بلند مینداختن داخل، بالاخره اونها تسلیم شدن. این دومین جاییست که حالا مردم ما کمتر این دومی رو شنیدن.
بله سلمان خودشو نشون داد،
خودشو نشون داده طرح منجنیق. در جنگ های دیگه هم سلمان حضور داشته، از جمله جنگ قادسیه و جنگ های دیگر. یعنی یه رزمنده تمام عیار،
یه سردار سپاه اسلام
واقعا. بله. واقعا خالص مخلص پرکار. این قسمت دوم. بریم سراغ قسمت سوم. قسمت سوم من به نظرم رسیده، چون من از روز اولم که آمدم تو این برنامه سعی کردم قرآنی صحبت بکنم.
خدا خیرتون بده.
یه بررسی کردم ببینم آیاتی در قرآن که پیامبر فرموده باشد این آیه راجب سلمان.
آها شأن نزول سلمان.
یا باشد. امام علیه السلام، امام معصوم، بیش از 10 آیه هست.
عجیب.
من بعضی از اون آیه ها رو دوست دارم که سوره توبه آیه 100 آیه آشنایی است. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان از مهاجرین و انصار که اینا اولین کسانی بودند که به این میدان قدم گذاشتند. و الذین اتبعوهم به احسان و دنبال روهای اونها، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونها از خدا راضی اند خدا از امام صادق علیه السلام یه جمعی رو اسم بردن که اینها مصداق این آیه هستند. بهار الانوار جلد 22 صفحه 327. اون جمع نفر اولشون سلمانه. فرمان منظور سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر است. خود امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمودن از سباقو خمسه، پیشگامان 5 نفرن. من پیشگام عربم، سلمان پیشگام از ایران است، صهیب پیشگام از روم است، بلال پیشگام از حبشه و خباب پیشگام از مصر است. پیشگامون ما الان در انقلابمون، اونهایی که اولین بار وارد مبارزه شدن، معلومه قدر و منزلتشون. یا راهپیمایی ها راه افتاد، اون اولین راهپیمایی ها که خطر بیشتری داشت،
اونایی که به معنای واقعی کلمه صف اول بودن،
صف اول بودن. السابقون، السابقون
اولئک المقربون.
این آیه اول. آیه دوم سوره کهف آیه 28. جمعی از ثروتمندان به پیامبر گفتن که این فقیرها رو از خودت بران، اینا رو لباس مندرس دارن، قیافه ای ندارن، ثروتمندان ما دور شما رو میگیریم، هرچی هم خرج داشته باشی میدیم. این آیه نازل شد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بمان با کسانی که صبح و شام به خاطر خدا خدا را نیایش میکنند. امام صادق علیه السلام فرمود از اون تعداد یکی سلمانه.
صبح و شام خدا را نیایش،
صبح و شام خدا را نیایش میکنند. راجب پیامبران قبل هم داریم که به حضرت نوح میگفتن که ثروتمندان به حضرت نوح میگفتن که این فقرا را از دور خود طرد کن، ما میام این جمع رو گرم میکنیم. حضرت نوح هم به اونها جواب داد ما انا به طارد الذین آمنوا، نه من طرد نمیکنم فقیران مسلمان. آیه سوم این حدیث در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 426 آمده که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 24 از سوره حج و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید، هدایت یافتن به سخن پاکیزه و هدایت یافتن به راه خدای ستوده شده. امام صادق علیه السلام فرمودن مصداق این آیه علی ابن ابی طالب، حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد و عمار. اینا رو امام معصوم علیه السلام به ما یادآوری کرد. آیه چهارم، ابو حمزه سومالی، مردم ما میشناسن.
بله.
ماه رمضان ها دعایی که امام چهارم علیه السلام به او تعلیم داده رو میخونن. میگوید گروهی از ایرانیان به حج رفته بودند. مرسوم بوده که بعد از مکه می آمدن مدینه زیارت امام زمانشون. خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن، مسائل و احکام خودشون رو سوال کردن، امام هم به همه اونها جواب داد. اونگاه امام دید اینها ایرانی هستن، این آیه رو خوندن، سوره انعام آیه 89، اولئک الذین آتیناهم الکتاب، اینان کسانی هستن که ما به اونها کتاب دادیم، و الحکم حکمت دادیم یا حکومت دادیم، و النبوه نبوت دادیم، فان یکفر بها هؤلاء، اگر مسلمانای الان کفر ببرزن، فقط وکلنا قوما لیسوا بها بکافرین، ما یه جمع دیگری رو میاریم که اونها کافر نمیشن. امام علیه السلام فرمودن منظور از اون جمع یا از اون قوم سلمان و ایرانیان هستن.
سلمان و ایرانیان بود.
یعنی چند جا هست که پیامبر به شانه سلمان زده، به پشت سلمان زده یا بغل سلمان نشسته، به ران سلمان زدن، فرمودن این آیه مربوط به تو و قوم تو هست.
خیلی افتخار بزرگیه
حقیقتا،
هم برای جناب سلمان و هم برای همه ایرانیان.
سوره مائده آیه 54، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کی از دین اسلام دست بکشد. چون گاهی وقتا منت میذاشتن که ما بودیم که اسلام رو، انقلاب رو به پا کردیم و اگه ما نباشیم چه میشود، و این آیه جواب اونایی که ناز میکردن یا منت میذاشتن. اگر شما از اسلام دست بردارید، فسوف یأتی الله، به زودی خداوند میآورد به قوم، ملتی را که یحبهم و یحبونه، خدا اونها را دوست دارد، اونها خدا را دوست دارند، اذلت علی المؤمنین، در برابر مؤمنان متواضعند، اعزت علی الکافرین، در مقابل کافران خشنند، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینجا پیامبر به شانه سلمان دست زد و فرمود هموطنان تو مصداق این آیه هستند.
عجیب، باریکلا.
هموطنان تو ای سلمان مصداق این آیه هستند. یا این آیه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 38، و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر اینایی که الان هستن پشت کنن، دست بردارن از اسلام، خداوند تبدیل میکنه به جمعیت دیگری. اینجا هم پیغمبر دست روی ران سلمان زدند و فرمود امت تو، کشور تو هستند. همینجا هست که پیامبر این حدیث رو فرموده، اگر علم یا اگر دین یا ایمان، سه جور حدیثه،
بله،
در ستاره ثریا باشد، مردمانی از قوم سلمان به او دست پیدا خواهند کرد.
همت بلند و عالی.
همینجا میترسم یادم بره از احادیثی که اسم برده در ظهور امام زمان علیه السلام افرادی رجعت خواهند کرد، یکی درباره سلمان فارسی.
سلمان هم تو عصر رجعت،
سلمان در رجعت به اذن پروردگار زنده می شود و در رکاب امام زمان علیه السلام خدمت می کند.
سعادت.
خب این قسمت سوم. قسمت چهارم، خیلی من حساب کردم چجور این ساعت رو مدیریت بکنم، حرفای شیرین تر از سلمان بزنم. حالا بقیه این مباحث رو خود مردم باید. فضائلی است که پیامبر درباره سلمان، از طرف دیگر احادیثی است که سلمان از پیامبر نقل کرده. اولین فضیلت این حدیثی است که همه میدانند، سلمانو منا
اهل بیت.
خود پیامبر این رو فرموده، امیر مؤمنان فرموده، فاطمه زهرا فرموده و ائمه،
که سلمان از ما،
سلمان از ما اهل بیت است.
چه مدال افتخاره.
خیلی مدال بود. اهل بیت که در قرآن آمده مهمترین ویژگیشون پاکیه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا.
بزرگان ما میفرمایند مهمترین ویژگی سلمان همین پاکیه اوست. دل پاک، فکر پاک، چشم پاک. ما در زندگانی فاطمه زهرا عرض کردیم بیشترین اوصاف فاطمه زهرا پاکیست. این سخن اول.
آقای وشتی با توجه به اینکه ما شاید یه رو 20 دقیقه وقت داشته باشیم تا پایان برنامه امروز، خیلی هم مشتاقم که به عشق سلمان در زمان امیر مؤمنان هم برسیم و پیوند این دو شخصیت.
سعی میکنم.
انشالله امیدوارم که برسیم.
الان آرام آرام میرسیم.
بله بفرمایید.
بله سعی میکنم خیلی از مطالب رو بگذارم. شاید 5 بار پیامبر عقد اخوت خوندن در تفسیر آیه انما المؤمنون اخوه، که پیامبر فراخوان میدادن، مسلمان ها جمع میشدن بین آقایان و آقایان، بین خانم ها و خانم ها عقد اخوت میخوان. یه سبکی اسلام ایجاد کرده. درباره سلمان برادرش کی بوده؟ چون اسامی این نفرات تا اونجا که امکان داشته تو تاریخ ثبت شده.
پیامبر مثلا با امیر مؤمنین.
بله. سلمان یا با ابوذر غفاری یا با ابو دردا، اسم این دو نفر اومده. اینا برادرانی هستن که پیامبر اونها رو سوا کرده، تناسبی با هم داشتن. راجب ابو دردا هم همینجا یه قصه بدیم. بالاخره برادر بودن دیگه. بله. برادر دینی. یه وقتی سلمان آمده بود به دیدن ابو دردا، دید خانومش نامرتبه. ازش پرسید چرا نامرتبه؟ گفت شوهر من اصلا زن نمیخواد، اصلا دنیا رو طلاق داده، همش دنبال دعا و ثنا و نماز شب و
کنج عزلت و
سلمان عبادت. گفت من درستش میکنم. ابو دردا قضا آورد، خوش آمد گفت و قضا آورد. و سلمان گفت خب خودت چرا نمیخواد؟ گفت من روزه هستم. قسمش داد که باید روزه تو افطار بکن. حتما روزه مستحبی بوده که مستحب است اگر مؤمنی تعارف کرد روزه دار
افطار بکنه.
افطار بکنه. اینم سختش بود روزه رو. بالاخره یه کاری کرد قضا بخوره. شب شد، سلمان و ابو دردا با هم خوابیدن. یه کمی مثلا گذشت و پا شد عبادت بکنه. مچشو گرفت سلمان گفت برو زنداری بکن، این چه جور مسلمونیه؟ شب شب زنده داری، روز روزه داری، همسر داری، چی میشه؟ یه جمله ای به او یاد داد. پروردگارت به تو حقی دارد، بدن تو به تو حقی دارد.
بله.
خانوادت
حقی دارد.
حقی دارد. همه حقها رو باید ادا بکنی، همسرداری باید بکنی. ما هم الان هم داریم در جامعه همون ها بعضی ها که افراط میکنن. ابو دردا هم گفتش گفت امشب نمیخواد نماز شب بخونی،
میگی بخواب
نبارو بشه خانومت.
آره.
ابو دردا هم ناراحت شد و فردا آمد نزد پیامبر، قصه رو تعریف کرد. پیامبر تایید کرد سخنان سلمان رو، فرمود سلمان درست میگه. به سبک سلمان زندگی کن. مؤمن باید متعادل باشه.
عبادت جای خود،
خدا حق دارد. بدنت حق داره، خب باید غذا بخوره، ورزش بکنه. و همسرت، خانوادهت، فرزندانت حق داره. از سلمان این حدیث نقل شده، حدیث مهمیست. اگر سجود برای خدا نبود و اگر گفتگوهای عاطفی با مردم که کلمات خوب رد و بدل میکنن نبود، من آرزوی مرگ میکردم. یکی بندگی خدا،
یعنی دنیا رو به خاطر این چیزا دوست دارم.
آره به خاطر این چیزا دوست دارم. دو چیز رو خیلی دوست دارم. پیغمبر فرمود ایمان 10 درجه دارد، با هر کسی متناسب با خودش برخورد بکن. بعد فرمود سلمان درجه 10ه. یعنی پله های ایمان رو همه رو پیموده به گواهی پیامبر.
اینقدر
هر 10 پله رفته. یعنی تصورش برای ما خیلی سخته. امیر مؤمنان فرمود سلمان در درجه ایست که اگه بخواد اعتقاداتش رو برای ابوبکرم نقل بکنه که اون درجه 9 هست، ممکنه اون انکار بکنه. در اوج معرفت خدا،
یعنی نوک قله،
نوک قله. این افتخار ایرانیانه. سلمان میگوید در سایه درختی نشسته بودیم، پیامبر اون شاخه درخته رو تکون داد و برگها ریخت و از ما پرسید که چرا نمیپرسید برای چی من این کارو میکنم. پرسیدیم یا رسول الله برای چی آیه رو خوندن که ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها را میریزند. کار بعد اولا نکنید، اگر هم گناه کردی زود با یه کار خوبی
جبران کنید.
از این خاطرات سلمان، چون شما اطلاع دارید مؤلفان کتاب در قرن اول تعدادشون زیاد نیست، به یه دلیلی که الان ما وقتشو نداریم بیان کنیم، شاید در کل 100 سال اول ما 20 تا تألیف کتاب نداریم، ولی یکی از اون 20 تا سلمان فارسیه که اون مؤلف کتابه.
خود امیر مؤمنان از سابقونه.
بله از سابقونه. خود امیر مؤمنان چند کتاب، 7 کتاب تألیف کردن، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ابوذر، از ابن مسعود و سلمان. سلمان یکی از افتخاراتش اینه که مؤلف کتابه در قرن اول. ابن شهرآشوب میگوید اول من صنف فی الاسلام، اولین کسی که در اسلام کتاب تألیف کرده امیر المؤمنین، ثم سلمان.
برکالله.
از سلمان فارسی پرسیدن خطبه هایی که امام حسن و امام حسین برای استسقا، گاهی باران نمی آمد، مردم می آمدن نزد امیر المؤمنین که شما دعا کنید باران ببارد، حضرت می فرمودند برید سراغ حسن و حسین، پیش خدا خیلی آبرو دارن. امام حسن یا امام حسین خطبه رو میخوندن، باران میبارید. از سلمان پرسید این خطبه رو کی یاده این دو نفر داده؟ میفرمودن بدی نشنیدید پیغمبر فرمود اهل بیت من حکمت آموخته شدند، از آسمان به اونها تعلیم داده شده. این حدیث رو هم بگیم، سلمان میگوید پیامبر 7 سفارش به من کرد، در هیچ حالی اونها رو ترک نکردم. 1، همیشه به پایین تر از خودت نگاه کن، سپاسگوی خدا میشوی. 2، به بالاتر از خودت نگاه نکن، شاکی میشوی. 3، فقرا را دوست بدار، با آنها نزدیک شو. الان شب عید، ما یه رنگی از سلمان در خودمون ایجاد کنیم، فقرا را دوست بدار
و به آنها نزدیک شد.
4، حق را بگو گرچه تلخ باشد. 5، با خیشانت رابطه داشته باش گرچه اونها پشت کنند. 6، به روی مردم دست دراز نکن، گدایی نکن. و 7، لا حول ولا قوة الا بالله زیاد بگو.
لا حول ولا قوة الا بالله.
خیلی حدیث داریم برای این ذکر شریف. این قصه رو هم طولانیه ولی من خیلی خلاصه در 1 دقیقه میگم. جمعی از شیعیان از راه دوری آمده بودن دیدن امام رضا علیه السلام. امام رضا اینا رو راه نمیداد، چند روز پشت سر هم میامدن در میزدن، اون نگهبان در رو باز نمیداد. به اون نگهبان گفتن از امام رضا بپرس، آخه ما زشت به شهر خودمون میریم میگیم رفتیم خراسان ولی علی بن موسی رضا رامون نداد، خیلی برای ما بده. لاغل امام بفرماید برای چی؟ حضرت فرمودند خب اجازه بدید بیان داخل خانه. داخل خانه شدن، گفتن ای پسر رسول خدا جرم ما چیه؟ حضرت فرمودند جرم شما همینه که میگید ما شیعه هستیم، این جرم شماست،
این که میگید ما شیعه،
این که میگید ما شیعه هستیم. شیعه میخواد سلمان، اینجا اسم سلمان را آوردن. چرا به هم نمیرسید؟ چرا با صفا نیستید با هم دیگه تو شهرتون؟ چرا به هم دروغ میگید؟ چرا کلک میزنید؟
ممکنه امروز اینا رو حضرت به ما هم بگه ها.
دل آدم این ما که میگیم میریم حرم امام رضا، خب همون امام رضا الان ما تو اذن دخول میخوانیم که امام رضا ما رو میبینه، سخن ما رو میشنوه، کارهای ما رو ناظر است. اسم سلمان رو آوردن،
مثل سلمان باشید.
خب عمر پیامبر داره به پایان میرسد. آخرین اقدام سیاسی عبادی پیامبر ماجرای قدیر خمه که ماجرای فوق العاده شنیدنیست. سلمان فارسی حضور فعال داره تو این مراسم. رسیدن به قدیر خم، پیغمبر چند نفر رو صدا زد فرمود جایگاه به عهده شما، اون جایگاهی که مراسم رو میخوان اجرا کنن.
بله.
سلمان، ابوذر، مقداد، این شما جایگاه رو درست کنید. خود سلمان هم چند بار گفته من در قدیر خم نزدیکترین کس به پیامبر بود. خب پیامبر بعد از 2 ماه رحلت فرمودن. خب اون ماجراهای پس از پیامبر رخ داده،
اون فتنه و ابتلا
این دفعه سلمان فارسی خودی نشان میدهد. از چند امام حدیث داریم از کسانی که ولایتش را، محبتش را، اطاعتش را در نهایت نسبت به امیر مؤمنان حفظ کرد، به شهادت امیر مؤمنان، به شهادت فاطمه زهرا، یکی سلمان بوده، به مسجد آمده، خطبه خوانده، این چنین، یعنی اسلام را که پذیرفت از نوع اسلام نابش ادامه داد در ولایت امیر
و هزینش رو هم پرداخت
کرده. یه قصه داره که شاید بعد از 10 روز که از رحلت پیامبر، خود سلمان این قصه رو گفته، از خیابانی گذر می کردم، امیر مؤمنان مرا دیدن، فرمودن سلمان به ما سر نمی زنی؟ گفتم در عزای پیغمبر عزادارم، خانه نشین شدم. امام فرمودن که فرشتگان از بهشت برای فاطمه زهرا هدایای آوردن، بی بی به من فرموده اینا رو برای سلمان گذاشتن. اگر کسی میخواد بدون قدر و منزلت سلمان بجز پیامبر نزد امیر مؤمنان و فاطمه، این خاطرات رو بخونه، میگه سراسیمه رفتم به خانه فاطمه زهرا، در زدم، اجازه گرفتم. حضرت فرمودن که وقتی پدرم از دنیا رفت فکر نمی کردم بازرگان بیان، قصدار بودم، تا اینکه دیروز چند تا فرشته زیبارو آمدن و این طبق خورما رو برای من آوردن، 5 تا از اون خورماها رو به من دادن. بعد به من فرمودن با این خورماها افطار کن، معلومه روزدار بوده،
بله،
اگرم حسده داشت خبرشو برای من بیا. سلمان میگه تو کوچه و بازار هر جا میرفتم مردم میگفتن مشت همراهت داری؟
اینقدر معطر و خوش بود.
فاطمه زهرا وصیت کردن یا ابوالحسن مردم خبر نکن برای مراسم من، تشییع من، خاک سپاری من، الا این چند نفر، یکی سلمان. یعنی از افتخارات سلمان فارسی اینه که یکی از اون 7-8 نفری است که در اون نیمه شب امیر مؤمنان بچه هاشو فرستاد دنبال سلمان. اینها خیلی معنا داره. امروزی بخوام بگیم کسی پایداری بکند رو راهی رو که شناخته تا لحظه آخر. در زمان پیامبر هم زیاد به خانه فاطمه زهرا رفت آمد میکرد. همینجا این قصه رو ناتمام نگذاریم. فاطمه زهرا فرمودن داشت سلمان میرفت، فرمودن یه دعایی که پدرم به من یاد داده و من هر روز صبح ها و عصرها میخوانم میخوام به تو یاد بدم، و دعای نور را به سلمان میخواستم بخونم. این دعا رو وقت نداریم،
خب حالا کوتاه مطلعش رو بگید.
حالا اگه شما هم بتونید روی صفحه تلویزیون یا در شبکه
انشالله، من میگم دوستان در کانال ما هم در سروش هم در ایتا قرار بدن، انشالله مراجعه بکنید و
سلمان میگه یه جا داره به 1000 نفر من این دعا رو یاد دادم، ندیدم کسی تب داشته باشه این دعا رو براش بخونن و بهبودی پیدا نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور، و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآله.
صدقه رختاری موقعی بهش.
صدقه هم استانداری سلمان رو.
خب حالا تو این صدقه جمع و جورش بکنیم. حالا اگه انشالله فرصتی شد راجع به شخصیت سلمان که بالاخره یک امتیازی هم داره دیگه، جناب سلمان فارسی با توجه به اینکه اهل ایران هست و باعث افتخار ما، انشالله فرصتی از این زوایا ها جای بهشتی برای ما بگن.
در زمان خلیفه دوم بوده، عرض سال 16 هجری مدائن فتح شده. اولین استاندارش کسیست به نام حذیفه. حذیفه هم از یاران امیر مؤمنان است، یکی از همون کسانیست که نیمه شب به بدن فاطمه زهرا نماز خونده، شخصیت بزرگیست حذیفه. ولی منافقین نامه هایی برای خلیفه نوشتن و سعایت کردن، خلیفه هم او رو
قصد نشد.
حالا سلمان فارسی میخواست، سلمان هم گفت رئیس من علی ابن ابی طالبه، با موافقت و با رضایت امیر مؤمنان آمد برای استانداری مدائن. و چند تا ویژگی، چون یه بار دیگه من استانداری سلمان تو همین برنامه تعریف این چیزایی که عرض میکنم غیر از اونهاست،
فرق میکنه، جدیده.
شیوه های استانداری سلمان فارسی 4-5 تا شیوه رو خیلی مختصر. یکی اقدامات فرهنگی. استاندار وارد مدائن شد، یکی از پایگاه های خودش رو مسجد قرار داد. 1000 نفر تو اون مسجد حضور پیدا کردن. سلمان هم شروع کرد به تفسیر سوره یوسف.
در بعد شروع مسئولیتش.
سوره یوسف چیه که همه مردم با سریالش رو دیدن؟ یه زمامداری مثل یوسف که خودش تو اون 7 سالی که قحطی بود هرگز سیر نخوابید، به مردم فکر میکرد. این سوره رو سلمان تفسیر میکنه. اقدامات فرهنگی، اولین ویژگی پرهیز از تجمل گرایی. کاخ اونجا بود ولی تو کاخ نرفت، رفت بین مردم توی همون محله های خانه اجاره کرد. ارتزاق از راه کار، خودش شبها زنبیل میبافت و از درآمد اون حقوق دولتی رو نمیگرفت. مسکن ساده، لباس ساده، غذای بسیار ساده، دلجویی از مردم. گاهی وقتا غذایی میپخت، گوشت میگرفت، سفره میانداخت، نیازمندان و مریضهای بدحال را دعوت میکرد، خودش تماشا میکرد غذا خوردن اونها رو. نوشتن 30,000 نیروی نظامی و انتظامی داشته. او از کسانی است که برای حراست از شهر از سگ استفاده کرده. سگهایی رو تعلیم داده بود که برای اینکه سارقین راهزنان به خانه مردم ورود پیدا نکنن از اون سگها استفاده می کرد. به صورت ناشناس هم زیاد بین مردم می رفت. تموم شد صحبت من. در تاریخ داره که توی کوچه داشت می رفت، یه کسی یه بار کاهی رو به دوش گرفته بود، خسته شده بود. گفت آقا میشه این بار کاه رو به سلمان گفت؟ نمی دونست استان داره. برای من تا خونه بیاری؟ سلمان گفت بله. بار کاه رو به دوش گرفت و مقداری که جلوتر رفتید مردم یه جور دیگه به او سلام میدن. فهمید که یه کاره ایه. پرسید ایشون کی هستن؟ گفتن استاندارن. عذرخواهی که سلمان گفت عذرخواهی نمیخواد، من برادر تو ام.
باریکلا، خیلی خوب، چقدر زیبا شخصیت.
انشالله خدا از ما قبول کنه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم.
پایان خوب برای پایان سال ملت ایران و آغاز خوب برای آغاز سال 98 تمنا میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. به برکت نام و یاد و صلوات بر امیر مؤمنان علی علیه السلام. خدا حافظ تا فردا. ممنونم ازتون آقای بهشتی. و مستودع علمه و موضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.